از 4 بعد از ظهر طبق قولی که بهتون دادیم پارسایان رو دعوت میکنم بشنوید صحبت های حجت الاسلام میر سید درباره سیره و اخلاق علما.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم مجلسی در جلد 77 بهار می نویسد: روی فی بعض الاخبار انه دخل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجل اسمه مجاشع. در بعضی از اخبار آمده است که مردی به نام مجاشع بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدند و عرض کردند یا رسول الله، راه شناخت خدای متعال را برای من بگو، چجوری خدا را بشناسیم؟ حضرت فرمودند که شناخت نفس، معرفت نفس، نفس خود را بشناسی خدا را میشناسیم. من عرف نفس عرف ربه. او هم پرسید که راه موافقت با خدا چیست که مخالفت با نفس، با هوای نفس. سوال کرد رضایت خدا در چیست که غضب کردن بر نفس. پرسید راه رسیدن به خدا چیست که اطاعت ننمودن از نفس. پرسید یاد خدا بودن در چیست، فرمود فراموش کردن نفس. پرسید نزدیکی به خدا در چیست، فرمود دور شدن از نفس. پرسید انس گرفتن با خدا در چیست، فرمود در وحشت کردن از نفس. پرسید راه رسیدن به همه اینها در چیست، حضرت فرمود کمک گرفتن و استعانت از خدای متعال بر علیه نفس. علمای اخلاق از مهمترین پایه‌های وصول الی الحق رو در 5 چیز خلاصه کردند. طبق این بیان سکوت، گرسنگی، شب زنده‌داری، تنهایی و خلوت گزینی، دائم الذکر بودن. از مواردی که بزرگان دین ما به آن توجه خاص داشتند و عنایت ویژه داشتن مسئله توجه به اون چی که میخورند و میآشامند. هر غذایی را نخوردن، هر مهمانی را شرکت نکردن، هر جایی را نرفتن، اینا همش از مظاهر مخالفت با نفس است، از مظاهر غضب بر علیه نفس است، از مظاهر اطاعت نمودن از نفس است. دل انسان خیلی چیزها میخواد. درباره آیت الله عظما مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه نقل کردند که تاجر ایشان رو به مهمانی دعوت میکنه، ایشان هم تواضع میکنند و به مهمانی اون تاجر شرکت میکنند. بعد از مهمانی شب که میخوابند در عالم خواب به او میگن که آقا، بنا نیست بر سر هر سفره‌ای حاضر شوی و دستت را به هر سفره‌ای دراز کنی. وقتی این نهیب رو در خواب به او میزنن و میگن، ایشون بعد از آن تحقیق میکنن، در حال و کسی که ایشون رو دعوت کرده بود متوجه میشن که بله، در مال این تاجر اموال صغیر و یتیم هست و از اون به بعد دیگه ایشون به هر مهمانی نمی رفتن و دقت می کردن اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی، که خود مسئله پرخوری خود مسئله ایست که بایستی به اون پرداخت و توجه ویژه‌ای به اون کرد. حالا فضلاً از این که این قضا شبهناک هم باشد، حرام هم باشد، دیگه چه آثاری خواهد داشت؟ آیت الله مجتهدی رضوان الله تعالی علیه در درس اخلاقشون برای طلاب مدرسه خودشون می‌فرمودن که یک شب به منزل شخصی به مهمانی دعوت شدم، همون شب خواب دیدم که غذایی را که می‌خورم در آن فضله موش است. فهمیدم که این غذایی که دیشب من خوردم در این مهمانی شبهناک بوده و تصمیم گرفتم که دیگر هر جایی نروم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید اورع الناس من وقف عند الشبهه، باورترین مردم کسی است که هنگام شبهه توقف کند، وارد نشود، نخورد. درباره مرحوم اثناعشری صاحب تفسیر معروف اثناعشری دارد که وقتی ایشون را به زندان انداختن ایشون از غذاهای زندان نخوردن، گفتن ما همون نان پنیر خانه خودمون رو ترجیح میدیم، اون رو از خانه من بیاورید. در زمان طاغوت و مطلبی هم درباره آقای بافقی ذکر کردن، همون کسی که در قضیه بدحجابی زن رضاشاه در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها که ایشون بلند شد با صدای رسا اعتراض کرد و فریاد کشید و اونها را از حرم بیرون کرد، دارد که رضاشاه آمد قوم و ایشون را زیر ضربات شلاق و لگد و شکنجه ها و در نهایت زندان، میگه وقتی که به زندان انداختن از غذاهای زندان نخورد. به سربازی پول میداد، چند وقتی که در زندان بود به سربازی پول میداد، میگفت برای من از غذا از بیرون بیار، غذای اینها ناپاک است، شبهناک است. خداوند انشاءالله به ما توفیق بده که نسبت که به اون چی که میخوریم توجه داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا کان ندارد، با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا نشان ندارم. جان بی جمال جانان میل جهان ندارم، هر کس که این ندارم
خب. دوستان گرامی، شنیدید صحبت‌های حجت الاسلام میر سید رو در برنامه پارسایان. ساعت 16:08 است، از پخش رادیو معارف در خدمتتون هستیم. میخوام دعوت بکنم صحبت‌های حجت الاسلام الهی فرد رو بشنوید در مورد آداب قرض الحسن دادن. یه برنامه کوتاهی است که تقدیمتون میشه، امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید.
خرد را بود یاد حق روشنی،
خوشان که دارد چنین جوشنی
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک کند سینه را صافی و تابناک.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان همراه سلام. به نظر شما چه آدابی داره قرض دادن به کسی یا حالا قرض گرفتن از کسی؟
خب به هر حال باید دو طرف بنویسن حداقل، یعنی اون کسی که قرض میده از لحاظ اینکه خدا آیه قرآن داره یا یه حالا دینا منو ادا تداینتون بدین، این حال چه قرض میگه چه قرض میدی چه کوتاه مدت چه بلند مدت بنویسن حتما. و یکی هم که اون کسی که قرض میگیره حتما پایبندش باشه که سر موقعی که مقرر هست حتما بده، چون دفعه دیگه اون طرفی قرض میده اگر اینطور نشه که اصلا پشیمون میشه.
اون چیزایی که حالا تو سنت های اسلامی ما وارد شده، قرض دادن رو باید بدون هیچ منتی داشته باشه، همونی که فرمود که با منت خراب نکنید قرضهای خودتون رو، با ثواب قرضهای خودتون رو. موقع پس گرفتن اگر نداره باهاش کنار بیاید.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد حسن الهی فر.
توی روایات ما این نکته خیلی بهش اصرار شده که شما وقتی که پول قرض میگیرید نیت پرداخت داشته باشید. حالا چه اثری داره این؟ هر کس بدهی داره، نیت کرد قضایش رو که بده، خدا دو تا فرشته قرار میده کمکش کنند، راه بهش نشون بدن که چجوری قرضش رو ادا کن، خدا به کمکش میاد. مفاهیم دینی که اختصاص ماه، مثلا ما قائل به برکتیم، یعنی نمیشه اینو توجیه کرد به یه آدمی که نگاه مادی داره. شما الان وقت میذارید میره عیادت مریض، میگه آقا وقت من تلف شد. اون کسی که مادی نگاه میکنه، اونی که تربیت شده دینه میگه نه من وقت پیدا کردم. حج میره میگه من پول از دست دادم، این نه، این میگه من پول گیر آوردم، چون اعتقاد به معاد داره. ببینید، قرض میده احساس نمیکنه خسارته، جهاد میره دست و پاشو میده احساس خسارت نمیکنه، چون نگاه نگاه خداییه. ما تا این نگاه خدایی رو پیدا نکنیم نمیتونیم تو مقوله دین حرکت کنیم.
حضرت رسول صلی الله فرمودن اگه یک دانه خورما رو به دست خود به مستمند بدهیم بهتر از یک انبار خورما که بعد از فوت خیرات کنیم. قرض دادن نیز 10 برابر پاداش خود را در بر دارد، ولی خداوند فرموده ای اهل ایمان، چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی سند و نوشته در میان باشد، و قرض دادن کار دین و دنیا و آخرت انسان را رو به راه خواهد کرد، زیرا خریدن آبروی مؤمن است.
اهتمام به قرض خیلی خوبه. رسول خدا فرمود ای کسی یه درهم بده به یه نفر، این بهتر از اون کسی که ازش طلب داره، از 1000 سال عبادت بهتره. چرا داره اینو میگه؟ به خاطر اهمیت قرضه. تو نظام اسلامی باید قرض الحسنه باشه، همه به هم دیگه بگن ما رفتیم وام گرفتیم بدون ربا بدون سود، رفتیم بدهیمونو دادیم، آرام آرام هم قسطشو پرداخت کردیم. زیاد میشنویم که ما اهل قرض دادن هستیم، ولی وقتی خودمون میخوایم جواب رد میشنویم. این درسته، چون هر کاری یه اهلی داره. ببینید، کسی که میره جبهه دست و پاشو بده شهید بشه، این نباید بیاد بگه که حالا من اگه رفتم به یه نفر گفتم که آقا شما این کارو بکن، نکرد من ناراحت بشم، یا حاضر شده دست و پاشو بده. این تو کاسبی نیست که، تو معامله نیست که من این کاری کردم اونم باید با من این کارو بکنه. نه، شما یه طرفه داری این کارو میکنی، شما داری به خدا میدی، این اهلیت میخواد. تو روایت داره کسانی که تکرار قرض میکنن از مقامات بالایی برخوردارن. نمیاد بگه که حالا من اگه این کارو کردم این شد اون شد، زمینه فراهم شد. سهولت در قرض دادن، سختگیری نکنه. حضرت فرمود اگه کسی سختگیری کرد، خدا هم سر پل صراط سختگیری میکنه، سر یه چیز ساده بهش گیر میده. تو روایت داره، این میگه بابا جوابش همینه. فرشته میگه نه، اگر کسی روال آسان رو برای خودش گرفت به او هم آسان میدن. مهلت دادن به بدهکاره که از شرایط قرض.
ممنونم از همراهیتون. روز و روزگار به کامتون و خداوند عزیز یار و نگهدارت. Oh, 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 oh.
بسیار خوب، این هم آداب قرض ذوالحسنه و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین الهی فرد که تقدیم شما عزیزان شد. بعد از ظهر چهارشنبه‌تون بخیر باشه. برای بعضیا آخرین روز کاری هفته است. انشالله پایان هفته خوبی داشته باشید. اگه راکی منزل هستید دارید صدای ما رو میشنوید، تو سرویس اداره، توی ماشین شخصی خودتون، یا رسیدید منزل رو دارید صدای ما رو میشنوید، بعضی هم در محل کار همچنان هستن تو مغازشون اداره شون، انشالله که بهتون خوش بگذره هر لحظه. 16:15 است. بعد از ظهرتون رو با باغ تماشا همراهی بفرمایید. برنامه نمایشی شنیدنی با عنوان کشتیبان.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود. کشتیبان. نویسنده مجید نظری نسب، سردبیر شهلا دبابی، هنرمندان ایوب آقاخانی، بهروز سروری نژاد، مهرداد عشقیان، نازنین مهیمنی، باقر کریم پور، عباس شادروان، غلام حسن تسعیری، هرمز سیرتی، صمد پلسنگی، با بازی و کارگردانی میکائیل شهرستانی، افکتور فرشاد آذرنیا، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده مهداد توکلی.
درود بر پیام آور یک تا پرستی و نان. احوالت چگونه است نو؟
خدا را شکر تنم سلامت است، همچون تو.
من؟ خدا نکند همچون من باشی. آخر من سر تا پا درد و مرضم، یک دم نفس به حلاوت نمی کشم و خواب خوش از گلویم پایین نمی رود.
یا آمده شروع کرد.
و اما نه، امروز نیامدم که بنای گریه و زاری بگذارم. به قصد تسویه بدهکاری هایم آمدم.
سخنان تازه می شدم شلو.
وی حیرت نکن، تو به یک مفتخار فرومایه احسان نکرده بودی. من اهل جبرانم، به قصد تسویه محبت هایت آمده.
با دست خالی؟
آه؟ نه نه، دو تا از گوسفندانم در پی من روانند.
دو تا؟
آری، دو گوسفند هم وزن احسان تو هست؟
اطمان، اما من تا دور دست جون بنده ای نمی بینم.
خواهی دید، به زودی می رسند. پسرم آن دو رأس را بدین سوی می راند. دیر به صرافت جبران افتادم، اما افتادم. تو برادر ایام شوربختیم بودی، تنها پناه تیر روزیم. در این مدت اگر محبت تو نبود چاره چه داشتم جز آن که گور خود به خانواده هم بکنم؟
بهتر بود زمین را میکندی به قصر حیات و بزرفشندن خاک. گنج بی پایان رحمت پروردگارت.
آره خب آره، اینها رو که قبلا گفتی، اما من هم گفتم علیلم. دستهایم اگر جان داشتند که سقف خود از این گنج به قول تو بی پایان بر می داشتم. اما چه کنم که همانند دو چوب خشکند. این دستا فرمان به افشاندن و رویاندن و به اینها نمی برد. اصلا به قدر ارزنی زندگی در ذاتشان نیست. فقط به کار کندن جایگاهی برای جنازه هم آمدند که تو نجاتم دادی. اینک وقت آن است که احسانت را به نیکی پاسخ گویم. و چرا گوسفندانم نیامدند؟
شاید در راه دلباخته یه چراگاهی شدند و اکنون به نوشخوار علفی مفت خوشند.
نه، به مفتخاری عادتشان ندادم، فقط سر به توبره خود میبرند.
عجب،
تازه کو علف. در راه که می آمدم چشمانم سیاه شد و خردک علفی و گندمی ندیدم. سال بدیست زار این پشت بردوش هنگام بازگشت از مزرعه سایه خود را هم جارو می کشند. تو هم انگار تازه از سر زمینت بازگشتی.
آره.
ببخش که میخندم، مرد پاک سرشت، اما این خوشه های گندم تو چه حقیر و مسکن. به قدر دانه ازم نیستند. من که از خجالت آب میشوم چون این تحفه پیش زن و بچه‌ام زمین گذارم.
بستن جنسم هیچگاه سبب خجالت آدمی نیست. شرمنده است که روزی از ملک دیگران درو میکند و به خانوادهش تحفه میدهد.
داری تنه میزنی؟
پندی دادم ات اگر نیک بیندیشی.
پندهای تو از تازیانه کنایه دردآورتر است. روحم را کبود کردی؟
چون این قصدی نداشتم.
اما کبود کردی؟ پس شاخه احسانت خار منت هم دارد. ای خاک بر سر من، خاک بر سر من که تو را صاحب باغ محبت می دانستم. حال فهمیدم مالک خارزار ترحم و مهنتی. کاش همان روز نخست قلم پایم می شکست و نزدت نمی آمدم و داستان رنج و مهنتم با تو باز نمی گفتم.
گوش کن شلخو، گوش کن. محبت به مسکینان دردمند در مرام من است. اما
نه، مرام تو این است که به دانه گندمی آدمها را در تله سخنانت اندازی و قصه یک تا پرستی را در گوششان بخوانی. کاش گوسفندانم زودتر سر رسند و از بند تو رها شوند.
من میدانم که ایمان به شکم سیر نمی آید، به قلب روشن و حقیقت جو راه می آبد.
تو هم داشتی قلب مرا هموار می کردی. تازه به سرم افتاده بود از پیرومانت شوم. اما این اگر چشمم افتادی چون مرا هیچ انگاشتی، شکمباره یه تنبلی که وبال گردن مردمان است.
چون این نیست شلهو.
چون این است. تو مرا لکه ابری بیخاصیت در گوشه آسمان شمردی که نه امیدی به باریدنش هست و نه سایش خونکایی دارد. تو مرا قوچی فرض کردی که در چراگاه دیگران قصد پروار کردن خود دارد. اما خودت بگو این یک لاپوست و استخوان نتیجه چریدن است یا گرسنگی؟ بگو.
حقیقتا نمیدانم از چیست.
من دردمندی بی پناهم. به چرا گوسفندانم نمی آید؟ حتما اکنون نیز خیال کردی که چشم طمع به خوشه های گندمت دارم. آن هم خوشه های پاک نشده و آرد نشده و نان نشده و اینها نشده.
چون این خیالی به ذهنم راه نیافت.
باور نمی کنم. نه گوسفندانم نیامدند. شاید پسرم راه را گم کرده باشد. باید دم غروبی بهشان به کوه و دمن بروم با شکم گرسنه.
چرا گرسنه؟ تصور میکردم وضعت دگرگون و آذوقت زیاد شده.
نه 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 نه، در این سال سیاه از گلوی خود و خانواده‌ام بریدم تا بدهکاری‌ام را به تو بپردازم. فردا برای تسویه برمیگردم.
شلوب
چیست؟
نمیخواستم دل آزرد خانم را ترک کنی.
اگر نمیخوایی آزرده بروم قرص نانی به من بده.
چه؟
شاید مجبور شوم تا انتهای شب در دل کوه پی احشامم بگردم. آن وقت گرسنگی مرا از پای در می آورد. قرص نانی بده.
به خدا قسم که انسانی چون تو در عمرم ندیدم.
نان میدهی؟ نان جوین هم باشد میپذیرم. نانی بده تا باز به صدق گفتارت ایمان آورم.
مگر ایمان متاع است که به قرص نانی آن را وضع میکنی؟
من گرسنه.
بیا بگیر مرد این قرص نان.
قربان مرحمتت، لطفتان پاینده. این نان جوین را نیز به حسابم بگذارید. روزی برای تسویه باز میگردم. پیام آفر نان.
نباید نان به او میبخشیدی اموره.
بالاخره میستاند. اینقدر زبان به عجز و ناله میراند که تسلیم خواستش شویم. گوشمان را راحت کردم از پرچانگیش.
آبی، ما تکه نانی در دهان او فرو کردن ظلمیست بر جانش.
چرا؟
چون شلوب عمر خود را با لقمه گدایی تباه کردیم. صحیح نیست ما در این تباهی او شریک باشیم. روحش فقیر است، نه جسمش. من از زمین او با خبرم. قصه شلوب را برای فرزندان من بخوان. زندگیش عبرت انگیز است.
باشد، ببخشید پیامبر، من نمیدانستم.
نیت تو خیر بود. ما بگذاریم. بهتر است این توشه ها را به انبار ببرد.
پس دروغ گفت که دو گوسفند از پیش روانه؟
همچنان که گفت اکنون پیان دو روان می شود. حالان که قوچ بزرگ رفت.
قوچ بزرگ؟
آره.
منظورش چه بود؟
یاغوش بوت بزرگ، مرا ببخشید که دست خالی آمدم. هیچ آذوقه‌ای در خانه نداشتم، هیچ، حتی یک دانه جو. تنها توفم همین اشکاست که به پای شما می‌ریزم. باشد که در قطره قطرهشان رخسار عهد شکنی نادم را ببینید. میبینید؟ ای خدایان ارجمند، ای سواران بر سر نوشته ما، این از با فتاده شوربخت را بیش از این لگد مال نکنید. به حد کافی تنبیه شدم. ببینید خشمتان دستایم را خوش کرده. میبینید؟ تازه قدرت خشمتان برکت از زمینم به یغما برد. احساساتم را پوستی بر استخوان کرده. ناله و فغان خانوادم نوای دلخراش هر روز از در گوش من. میشنوید؟ روزگار را چندان بر من سخت و تنگ و اینها گرفتید که مرگ موهبتیست برای